بحث PSP ها وجود داره، بحث شبکه پرداخت کاملا واضح و مشخص هستش تو این زمینه. ولی با توجه به اینکه اصلا بستر بحث که حالا شما فهمیدی اینستاگرام و اینفلوئنسرها اصلا کلا از شبکه پرداخت عبور نمی کنند، اونا دارن الان
استات
توافقی با سیستم کارت به کارت دارن این کار انجام میدن که در واقع یا حالا مربوط میشه به در واقع شبکه خدمتون هست و شبکه با بین بانکی و خدمتون هست، این که حالا هر کسی به هر کسی میتونه هر جوری پول پرداخت بکنه و دلیلی نداره که جواب بتونه پس بده سر این موضوع. به خاطر همین هم شما که میفهمید که چرا حساب کتابی پس نمیدند و به قول شما مالیات چرا ورود نمی کنه توی این موضوع، به خاطر اینکه بحث توی بحث پرداخت کارت به کارت هر کسی به هر کسی میتونه پرداخت بکنه و از این بابت علاوه قانونی جوابگویی وجود نخواهد داشت.
البته این نکته دیگه من بخوام ایشون اضافه کنم، درستم میگم؟ ببینید وقتی داره مالیات اومد یه سقفی گذاشته.
من فقط خواهشم اینه که منتظر نباشید که نوبتتون بشه، چون این برنامه اصلا نوبتی نیست. آقای حاجیان از شما هم همین خواهش رو دارم.
ببینید
اجازه بدید آقای واحدی این نکته رو بگن بعد خدمت شما.
بوده من حالا آقای حاجیان هم موافقم. من میگم وقتی داره مالیاتی میاد میگه آقا ترنوور حساب بالای 5 میلیارد تومان رو من تازه ورود میکنم بهش به حساب شخصی و الان برای سقفش بیشتر شده، وقتی یه سقفی میذارن برای این قضیه اون موقع این اتفاق میفته که یه خانواده هستن نفری 5 میلیارد تومان میتونن در سال ترنوور داشته باشن. من حرفم اینه که چطور میشه، یعنی یک سیستم نسبت به شاید مردم درست میگن تا اداره مالیات درست میفهمن، چون وقتی ما در مورد مالیات پتروشیمی صحبت میکنیم عدد چقدره، دفاتر چند تاست، وقتی به اینفلوئنسر میرسیم مثلا اون 17000 میلیارد تومان عدد میلیارد ریال تومانی که عدد تلگرام که شما گفتید کلش مثلا 0.5% مثلا جی دی پی که چقدر هیچی نمیشه. به همین خاطر شاید برای ما بزرگه ها هیچدم این ورا ببینید مثلا یه پارت بار یه شرکت وارد کننده کد به اندازه درآمد کل اینستاگرامر ما باشد ها، این هم یه نقطه که میشه بهش نگاه کرد. ولی به نظر من یه مشکل عدم رضایت اجتماعی الان به وجود اومده، یعنی وقتی که ببین یه دکتری هست درآمدی داره ممکنه 10% دکترها اون درآمد داشته باشن، ولی وقتی میبینم مردم اون درآمد بالا وجود داره سطح رضایت اجتماعی خیلی بیشتر از اون مالیاتی میشه که اون شرکت وارد کننده پرداخت نمیکند، چون تعداد زیادتره. حالا شدم راجع به این عدم رضایت اجتماعی بشه صحبت کرد و بگیم که این کجای مثلا دغدغه‌های اون اداره مالیاتی هست. حالا من فکر کنم اینجا یه پرانتزی میشه باز و بسته کرد که ببینیم که تعداد اینفلوئنسرا زیادتره، نارضایتی اجتماعی در خصوصشون بیشتر از یک تعداد وارد کننده مثلا هست، درآمدشون خیلی بالاتره.
آقای حاجیان نکته شما رو بشنویم.
ببینید بخوید من اولا فکر میکنم که دغدغه حاکمیت ما این موضوعات دست و جلسه شما هست، یعنی من چون یکم قوانین رو سعی میکنم که مرور بکنم میبینم که همه جا رد پای شناسه اینا هستش. من توضیح عرض کردم خدمت عزیزان روز اول بعد از سال نگاه میکنید راجع مالیات وکلا مطرح میشه. ببین اصل بر قانون، اصل بر براءته، اصل بر خود اظهاریه، یعنی اینکه افراد بایستی اونقدر حقوق شهروندیشون رو بدونن که هر کار اقتصادی انجام میدن اون رو اظهار کنن به دارایی. چون این اتفاق نمیفته و بعضا فرار مالیاتی وجود داره، بنابراین باید دولت بلند شه بره سراغ یک سری قوانین اضافه‌ای که بتونه یه جوری پلیس بازی در بیاره. همین بحثی که الان دوستان اشاره کردن 5 میلیارد تومان رو غیر 5 میلیارد تومان رو، من فکر میکنم که ما در سنوات گذشته میتونستیم راجع به عدم زیرساختاش صحبت کنیم، ولی الان تمام زیرساختاش وجود داره. همین عزیزی که الان من حالا اسمش نمیدونم تو بحث کارت به کارت مطرح کردن، الان از میانگین کارت به کارت کردن بانک مرکزی میتونه به اصطلاح بیران به دارایی خواهد داد. یعنی اینکه من هر چقدر کارت به کارت کنم درسته به هیچ کس پاسخ نخواهم داد، اما از معدل موجودیش این اتفاق خواهد افتاد. من به نظرم میاد که روند مناسبی است که برای اینکه این شناسایی درآمدهای سایتای مثل تلگرام و اینستاگرام انجام شه. اما من از سوال از دوستان تخصصی بکنم اینجا، اگر کسی سایتش رو در خارج کشور راه اندازی بکنه اون چطور شناسایی میشه مالیاتش رو باید بده؟
ببینید هر جایی بالاخره با پول یک کاری باید بکنن دیگه. ببینید الان یه موزلی که من در مورد بیت کوین صحبت میکنم، ببینید بیت کوین یه زمانی صادرکننده‌های خدمات نرم افزار ایرانی پولشون با بیت کوین میگرفتن. من عید متوجه شدم که دیگه طریق بیت کوین هم کسی نمیتونه به کسی که یک سمتش ایران هست پرداخت کنه.
طرافی این کار انجام میدن.
به این علت که نه به این علت که طرف میگه بیت کوین رو کجا داری خرج میکنی. ببین تو ایران هم دقیقاً همین حالتا، طرف بالاخره یه پولی در میاره تو شبکه کارت بکارت، بالاخره میارش که باش خونه میخواد بخره، باش کار دیگه میتونه بکنه. به نظر من قابل رصد کردن حتی اگه خارج از ایران سایت وجود داشته باشه، یعنی حتی اگر اینستاگرامی که خارج از ایران هست چون فردش در ایران داخل ایران داره کار میکنه،
این روابط الان در حال رصد هست. چیزی که من اطلاع دارم اینه که بانک مرکزی اقدام کرده، خیلی از این مسائل داره رصد هم میشه، با پلیس افتا و فتا هم در ارتباط هستند. به همین صورت خیلی از سایت های قمار شرطبندی فیلتر شدن، درگاه هاشون بسته شده، خدمت ها اصلاحات مسدود شدن، به هر نحوی حساباشون مسدود شده و این روال الان وجود داره توی بحث حاکمیت و بانک مرکزی. ولی این که بیان روی افراد و حالا به قول شما حالا واژه اینفلوئنسر رو به کار می‌بریم، روی اینفلوئنسرهای خاصی بیان دست بذارن، خب هنوز این مسئله مطرح نشده. برای خب مثلا برای چیزای غیر، برای کارهای غیر قانونی، چون الان بحث اینفلوئنسر یه کار غیر قانونی نیست.
حالا اینکه قانون هم نداریم،
قانون نداریم آقای شریفی. من این نکته رو میخوام بگم، تو حرفای آقای حاجیان خیلی تاکید شد روی وکلا. ببینید یه وکیل میره وکالتنامه‌اش رو که به دادگاه میده باید تمب باطل کنه و مشخصه، قابل ردیابیه. ولی توی بحث اینفلوئنسرها شما چجور میخوان یه اینفلوئنسر رو شناسایی بکنید؟ فرض کنید که
درگاه
شما چجوری میخوان درگاه شناسایی کنید؟ اول باید اینفلوئنسر رو شناسایی کنید. ما اگه قرار باشه که یک فرد
رو کلی‌تر نگاش میکنم این ماجرا رو، چون میخوایم بریم یه بخشی هم بشنویم برگردیم، خیلی سریع بگمش. ببینید ما در کشورمون با یک سری پدیده‌های تازه‌ای داریم مواجه میشیم که برای این پدیده‌های تازه فکر نکردیم. یکیش میشه دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتال. یکیش میشه خدمت شما عرض بکنم که همین ماجرای پلتفرم‌های ایرانی و خارجی و در واقع تبادل پولی که اونجاها اتفاق میفته. ما در مورد اینها فکر نکردیم و قوه قانونگذار ما هم قوه کندیه، یعنی چاره‌ای هم نداره. به هر حال دیروز بود دیگه، من و شما داشتیم با آقای نجار صحبت میکردیم،
50 ماه
طول میکشه تا یک قانون در کشور ما تصویب بشه، اونم قانونی که مربوط میشه به یک سازمان معظم که توی همه خطرها مهمه. سازمان در واقع
یه قدری هم برمیگرده به رفتار در واقع قانونگذار ما که مسائل سیاسی و مسائل جذاب به لحاظ حوزه انتخابیه رو بیشتر مد نظر دارن تا اون مشکلاتی که توی کف جامعه هست.
بله، بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
درآمد، حقوق، دستمزد، پول، بهای کالای فروش رفته یا خدماتی که صورت گرفته. با گذشت زمان شغل‌های جدیدی به وجود آمد، به طور مثال کارهایی که در فضای مجازی صورت گرفت. در این میان افرادی هستند که هرچه تعداد دنبال کننده های بیشتری را داشته باشند، درآمد میلیونی آنها از یک پست یا استوری برای تبلیغ بیشتر می شود. حتی به قیمت آسیب زدن به بدن و ترکیب مواد شوینده و مواد خوراکی.
ریکا خاصوس ست و تخمورد نشن عرق نعنا بندری و بلوم زیاد وای تافتون مرگیه.
حتی افرادی که برای دیده شدن و جذب دنبال کننده دست به عملهای عجیب و غریب میزنند. آنها را با نام شاخ مجازی میشناسند.
شاخ مجازی یک آدمیه که هیچ هنر خاصی نداره و با یه سری مسخره بازی یا حرفای عجیب غریب ضد اجتماع میتونه تعداد فالووراشو بالا ببره و خودشو معرفی کنه به جامعه.
امید که این حجم از درآمدهای میلیونی برای بی‌هنری و بی‌مهارتی الگو نشود.
آقای دکتر حسین راقفر در زمان اسبق سالهای خیلی دور البته تیم ملی فوتبال کشورمون باشگاه راه آهن و از اقتصاددانان خوب ایرانی. سلام میکنم به شما آقای دکتر راقفر، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من در خدمت جوالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم از روی اسپیکر یا هندزفری دارین با ما صحبت میکنید، از این حالا بگم خارج
میکنم. تلفن معمولیه.
پس این مقداری بلندتر صحبت بکنید.
بله چشم.
مردم صدای شما رو خیلی بهتر میشنوند.
بله چشم.
ما داشتیم الان توی همین فاصله‌ای که شما یک بخشی رو میشنیدید با دوستان صحبت میکردیم، به نکته قابل توجهی اشاره شد و اون نکته اینه، ما داریم در مورد مثلا درآمد اینفلوئنسرها صحبت میکنیم که مثلا چه میدونم فلان آدم داره ماهانه مثلا 100 میلیون 500 میلیون 600 میلیون درآمد به دست میاره، ولی نکته مهمترینه که این پوله از کجا داره میاد، واسه چی داره هزینه میشه. آقای موسویان
خدمت نرسید که ببینید بالاخره یه سری از بیزینس ها هستند که نمیتونن به صورت قانونی تبلیغات انجام بدن و خب بهترین بستر فضای مجازی اونم اینستاگرامه برای تبلیغات. خب این در واقع اینفلوئنسرها در واقع میتونن این قابلیت رو فراهم بکنن برای این بیزینس ها که بخوان این کار رو انجام بدن. حالا فرض بکنیم که مثلا این بیزینس ها میتونه غیر قانونی باشه. من حالا توی صحبت قبلم هم یه اشاره کردم، خیلی از سایت های قمار و شرط بندی هستن که پشت این ماجرا هستن، یه باندهایی هستن که در واقع دارن
شبکه دارن، رسمن شبکه دارن. میان چه میدونم، یه بار من گفتم توی این برنامه، اون چی بود فرهاد اسمش که گفتن گرفتنش هم توی فرودگاه امام، خزایی، وحید خزایی با یکی دیگه بود داوود هزینه، مثلا دعوا میکنن مثلا تو ترکیه. خب این دعوای از کجا داره نشأت میگیره؟ به زعم من خبرنگار اینها همه سناریویی که نوشته شده، یعنی بی دلیل نیست، دارن فالوور میگیرن برای اینکه بیشتر دیده بشن بتونن درآمد بزرگتر کسب کنن.
دقیقاً همینه. خدمت هست اصلا بحث حالا کرونا که مطرح شد، حالا کرونا که در واقع حالا جریان پیدا کرد و اتفاق افتاد، بحث خونه نشینی پیش اومد و این فرصتی شد برای خیلی از بلاگرها و اینفلوئنسرها که بیان چیکار بکنن، یه سری لایو هایی رو برگزار کنن.
مثلا امیر تتلو لایو رونالدو مثلا رکوردش رو شکست.
همین لایو ها پشتش یه سری آدم بودن برای اینکه در واقع ساپورت میکردن که کی با کی لایو اجرا بکنه، کی بیاد داخل لایو کی، که در واقع
کدوم صفحه بمونه،
بعد در واقع چه فالوورهای از کی، از چه شخصیتی به چه شخصیتی جابجا بشه. و توی همون لایف خب یه سری اسما می اومد، یه سری تبلیغات انجام می شد، اسم یه سری خب پیجا برده می شد.
اشکال نداره، هر کسی می تونه بیاد یه سناریوی بنویسه و چند نفر رو بیاره وارد میدون بکنه، به شرط اینکه البته غیر قانونی و غیر شرعی هم نباشه. ولی پرسش اینه که خب این آدم به ازای این که داره این کارو و از مخاطب ایرانی داره استفاده میکنه، باید به لحاظ اقتصادی هم شناسایی بشه. حالا
نکتهش میدونی چیه سینا؟ نکتهش اینه که لایو اینستاگرام الان طبق قانون ما تخلف جرمه، میدونستی؟
خب ما اصولا میایم یه چیزی رو فیلتر میکنیم یا جرم اعلام میکنیم، بعد دیگه اون چیزی که غیر رسمی میشه رو نمیشه نظارت کرد.
ببینید چند من به نظر میاد یه خورده بحثمون داره دور میشه. ببینید ما یه نیازی داریم به اینکه افراد بیان به قول معروف تبلیغات بکنن. خیلی دور نمیخوام برم که چرا کانالای تبلیغات بسته شده، چرا مردم روزنامه دیگه نمیخونن مثل قدیم. اون دوستان اعتماد هستن، میتونم بگم یه زمانی مثلا چقدر مردم رو فضایی مدن تبلیغات روزنامه چقدر. الان در فضاهای مجازی ما نسل حالا میگن زد ها رو داریم و کسایی هستن که نسل هزاره به این برن، اساسا توی شبکه های مجازی میگردن و اصلا توی شبکه مجازی دارن زندگی میکنن. حالا میگیم به پیدهی میرسیم که اینها از طریق یک سری به قول معروف توصیه کار میکنن، کسایی که توصیه گر هستن اینفلوئنسر نام دارن. این میشه یه اقتصادی که اقتصادی ایجاد میکنه از جذب توجه افرادی که داخل ایران هستن در یک شب بستری که خارج از ایرانه. و در نهایت کننده کار ما به نظر من دو تا قسمه، یکی خود بانک مرکزیه که خیلی از نوان احساس میکنم که آقا اصلا من اسم میبرم رامبد جوان شبکه اینفلوئنسری زده بود، نمیدونم چی شد، یه شبکه برنامه اینستاگرام تگ زده بود اگر خاطر باشه، خود افراد مختلف زده بودن. و این داستانی شکلی که سناریو نوشتن آقای شریفی اصلا ایراد نداره و یکی از ابعاد دیجیتال مارکتینگ سناریو نویسیه که بیشتر این مخاطب رو جذب کنیم. مشکل اینجاست که پس از نوشتن
این کار تخصصی من نمیخوام
آره پس از نوشتن این سناریو و اجراش اتفاق بوده، درآمد اتفاق میفته. این درآمد من به زعم من ما با پدیده پنجره شکسته روبرو هستیم، یعنی ما یه تعداد اینفلوئنسر داریم که نظم اجتماع رو منباب درآمدزایی مثل وکلا مثل پزشکان یه تعدادشون البته به هم زدن و منجر به نارضایتی شدن، وگرنه این درآمدزایی فی نفسه به نظر من خیلی خوبه. من میخوام یه نکته هم پنج بازوسته کنم، یوتیوبرهای ایرانی که داخل ایران هستن و دارن تو یوتیوب درآمد تولید میکنن و الان دلار میسازن، درآمد دلاریشون به شدت زیاد و خوبه.
و این نکته خود... که ما توی یوتیوب رو مثلا توی ایران فیلتر کردیم
بله؟
ولی داریم از درآمدش استفاده میکنیم، خیلی هم نمیدونن.
بله نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما چون رفتی تلگرام رو فیلتر کردی و فیلترینگ رو در کل کشور شیوع دادی، حالا یوتیوب باز شده، یوتیوب رو همه با فیلتر شکن میرن میبینن و الی آخر. یعنی من به نظرم یه دوگانگی وجود داره، حاکمیت یه جایی چش رو بسته، میگه چون غیر قانونیه من دیگه نمیبینمش، در حالی که چون غیر قانونیه باید بهتر ببینیش. حالا از نظرات
آقای دکتر راغفر، من پیش از این که حضرت عالی به ما اضافه بشین یه نکته ای رو گفتم و اشاره کردم و گفتم که اتفاقی که برای ما افتاده اینه که حاکمیت ما با موضوعهای تازهی مواجه شده و میشه که یا برای اونها هنوز فکری نکرده یا خیلی کند عمل میکنه. یکی از بحثهایی که وجود داره خدمت شما عرض بکنم که موضوع خیلی مهم و جدیه در واقع درآمدهای دیجیتال هست. حالا دیجیتال مارکتینگ رو شامل میشه، ارز دیجیتالی رو شامل میشه و خیلی موضوعهای دیگه. ما داریم کند عمل میکنیم، جامعه جهانی این شکلی نگاه میکنه، یا اقتصاد دیجیتال برای ما مهم نیست توی کشورهای راغفر؟
به نظر من هر سه این عوامل که اشاره فرمودید قطعا مؤثرن. مسئله اولا تغییر این فرهنگ سرمایه‌داریه که بر دنیا حاکم شده و این تحول جدیدی که به اصطلاح این تکنولوژی های ماهواره‌ای امکان پذیر کرده ظرفیت های بی سابقه ای رو در اختیار گذاشته و متاسفانه سرمایه‌داری یکی از وجوهش همین هست که در نظام معرفتی آدم ها و جوان ها بتونه که اثرگذاری کنه و این شاید حتی توی کشورهای صنعتی که اونا با رشد اقتصادی مناسبی روبرو باشن و اشتغال نسبتاً در اونجاها اشتغال مناسبی باشه، ما با این دست از مشکلات کمتر مواجهیم تا در دنیای در حال توسعه ای که به خصوص یکی از مشکلات اصلیش مسئله اشتغاله. وقتی که جوان ما بیکاره، این زمان زیادی رو در همین فضاهای مجازی پرسه میزنه.
بله.
اگر که یک جوانی صاحب شغل شایسته‌ای بود که و بعد درگیر
مثلا، یعنی شما معتقدید که مثلا در یک جامعه مثل جامعه ایرانی که یک کشور در حال توسعه هست و البته مشکل جدیش مشکل اشتغاله، این اتفاقها طبیعیه؟ من میتونم این شکلی جنبندی بکنم صحبت شما رو، نتیجه بگیرم در واقع که شما این دست شغلها رو جزو شغلهای کاذب معرفی میکنین؟
من این البته اینا که مشاغل کاذب مشاغلی است که عملا هم برای تخریب فرهنگ ها، برای استحکام و در واقع سلطه فرهنگ سرمایه‌داری توی دنیا رشد میکنه و اینا کاملا هدفمنده. و بعد متاسفانه وقتی که
یه مقدار زیادی بدبینانه نیست آقای راغفر،
اجازه بدید من شما مخالفت کنم. حقیقت تو آقای راغفر عزیز، ببینید من به نظرم اینا مشاغل جدیدن، مشاغل حالا ما یه زمانی دادزن داشتیم که اون تو خیابون انقلاب کسی که میاد کتاب میفروخت، الان خب دادزن ها تبدیل شدن به قول معروف اینستاگرامی ها، یعنی شما یه پولی میدید که داد میزنه کتابی که دیگر میفروشه. من به نظرم حالا با روی کرده فرهنگی و فلسفی شما من آشنا نیستم، شاید بلد نباشم مثلا بحث کنم توی نوزه شما با سوادتر از بنده هستید، ولی ببینید ما یه سری مشاغل جدید داریم به اسم مثلا 10 سال پیش وجود نداشت، مثل مثلا ادمین پیج اینستاگرام.
بله خیلی مشاغل جدید دیگری هم به وجود آمده. بله. این البته فضای مجازی یک فضای به اصطلاح خیلی گسترده است که هم ظرفیت‌های مثبت خیلی زیادی داره و هم ظرفیت‌های منفی خیلی زیادی داره. من اون چیزی که متوجه میشم از بحث شما و گفتگوی شما بیشتر به این زمینه که چه ظرفیت‌های بزرگی درآمد سازه و بعد هم توش یه فرهنگ مبتذلی رشد میکنه و این فرهنگ الزاماً
اینجوری نیست.
چه الان این نکاتی که این مثال‌هایی رو که من شنیدم از شما، از این عرض کنم که به اصطلاح سلبریتی‌ها که چه کار میکنن و چگونه اینها برای خودشون فالوور درست میکنن، را از کجا در میان؟
ببین قشر روحانیت هم تو این قضیه خیلی اومده. ببین الان مثلا ما ماه رمضان گذشته حاج محمود کریمی یه لایو خیلی خوب برای شب احیا داشت که اصلا فکر میکنم به قول معروف خیلی خود مسجد بگیره امکان پذیر نبود اصلا.
10,000 نفر
هم آره ده بود دوستمون 10,000 نفر هم مثلا بازدید کردن. و این من به نظرم میاد که حالا صرفا بر همین اتفاق تو حاکمیت به نظر من افتاده، یعنی حاکمیت میگه این کار غلط است یا این کار فیلتر است، من دیگه کاریش ندارم. مثل این میمونه که ما اومدیم سود بانکی رو حالا خارج از بحث خودمون یه عددی گذاشتیم، مردم ببخشید مردم با خاطر زندگیشون معطل وای نمیستن، میرن مشکلشون رو حل میکنن.
بله.
حالا شما سود بانکی رو عدد ایکس میذاری، طرف میره عدد ایگرگ تو بازار پیدا میکنه، حالا میگیم اون غلطه، از رو نه مالیات میگیریم نه پول میگیریم نه چیزی میگیریم.
بله.
مشکلم حل میشه.
بله.
من با فرمایش شما تو این حوزه موافقم که حاکمیت عقب از زندگی عامه مردم.
بله. درگیر
یه سری به قول من شاید چی میگن یه سری حواشی شده تو خودش که 50 ماه به قول آقای شریفی طول میکشه یه قانون برای استاد بحران، یک سال طول میکشه قانون تصویب بشه و قصه علا هزارا. ما به حاشیه دیگه‌اش کار نداریم، فقط بحث خودمون برگردیم. من به نظرم میاد زندگی مجازی ادامه زندگی حال فعلی ماست که داریم، یعنی ما رفتیم دیگه تو اینترنت داریم زندگی میکنیم خیلی زمانمون رو، همین الان ما داریم با شما صحبت میکنیم از برکات به قول معروف تکنولوژی جدیده، ولی یه به سمت راه حل بریم. چون من اعتقاد دارم اگه ما بشینیم دور هم قور بزنیم فقط قور زدیم، ولی اگه قوره رو با راه حل و همراهش بریم اتفاق بهتریه. شما که دستی بر حاکمیت بیشتر ما داشته باشید، به نظر شما باید چیکار کنیم که بهتر بشه؟
حالا مرزم همین بود که اقتصاد کشور مادامی که یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی و سوداگریه و توی این فعالیت‌ها بیشترین سود درآمد حاصل میشه، سرمایه ها به این سمت سوق داده میشه، اشتغال تولید نمیشه و جامعه جوانی است سالی بیش از 1,000,000 نفر وارد بازار کارش میشن که این همه بیکار وجود داره، باید انتظار داشت که در چنین جامعه ای این اتفاقاتی که اشاره میکنید رخ بده.
خب بهتر نیست که ما مثلا سیاست گذاری هامون رو در حال در حوزه اشتغال ببریم مثلا به سمت خدمات وقتی تولیدمون نمیتونه مثلا یک
شغل
در سال
ایجاد
بکنه؟
خدمات هم ظرفیت هایی داره دیگه. خدمات باید مبتنی بر یه ظرفیت های تولیدی باشه. هیچ جای دنیا خدمات به تنهایی کار نمیکنه. اون یه تولیدی داره، این خدمات در خدمت اون تولیده. مثل این میمونه که شما یک نرم افزار تولید میکنید، این میشود بخش خدماتتون، اما این نرم افزاره قرار استش که روی یک مثلا کامپیوتری کار بکنه، بنابراین یه صنعت کامپیوتر هم وجود داره. اون خدماته گاهی ظرفیتاش خیلی بزرگتر از اون بخش صنعتی میشه، ولی اینا با هم دیگه متصلن. اما ما یک جامعه مصرفی مصرفگرا هستیم که آخرین تکنولوژی های دنیا رو تو حوزه مصرفی وارد میکنیم که بلدم نیستیم ازش استفاده کنیم حتی، اما چون اینها مرتبط با بخش اقتصاد کشور نیست و بیشتر جنبه مصرفی داره، اینا تو همین حد میمانه. اگر که اقتصادی باشه که ظرفیت های تولیدی در اون رشد بکنه، که این ظرفیتش در کشور ما کاملا وجود داره، ولی منافع گروه‌هایی در داخل قدرت مانع از این می‌شود که این اقتصاد به سمت یک اقتصاد مولد پیش بره، یک اقتصاد کاملا مبتنی است بر دلالی و سخت بازی. اگر کسی توی بازار سهام وارد بشه، روزی 4-5% میره روی پولش بدون اینکه یک ساعت کار کرده باشه. خب این اقتصاد در چنین شرایطی، اقتصادی که مبتنی بر تلاش و نوآوری و خلاقیت و سخت کوشی باشه، این محکوم به فناست و این اتفاقی است که تو کشور ما رخ داده و رخ میده و بعدش هم این پیامدهای اجتماعیش، همین رشد این سلبریتی‌های عرض کنم که متعدد و گوناگونه که توش همه جور فرهنگی از جمله فرهنگ مبتذل مصرفی رو ترویج و تشویق میکنه.
خدمت هر شود در راستای صحبت‌های آقای دکتر، من شما بگم که شبکه‌های مجازی، حالا مثل اینستاگرام، تلگرام یا شبیه به اینها، در حال حاضر توش تولید کننده‌های خانگی خیلی قوی دارن فعالیت میکنن در حال حاضر.
بله.
که حالا ما خودمون می‌شناسیم متأسفانه حمایتی ازشون صورت نگرفته.
به خاطر همینه. به چه دلیل صورت نمیگیره؟ برای اینکه این اقتصاد اصلا به تولید کار نداره. آره
آخر 30 سال این حرف داره زده میشه آخه. ببینید من حرفم اینه که ما اقتصاد اون دلالی، شما درست فهمیدین کاملا متون هم عقیدم. ولی حرفم اینه که دقیقاً دلال‌های فیزیکی پاچ شدن اومدن تو دلال‌های دیجیتال شدن الان.
بله.
من حرفم اینه که ببینید گفتن صورت مسئله ما طالب بحثمون رو تکرار میشه به خود.
ما البته بارها و بارها نوشتیم و گفتیم.
بله 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 بله
من فهمیدم. حل‌ها هم چیه؟ منتها عزمی برای این راه حل وجود نداره.
من فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته اینه که ما اول این شغل‌ها رو بیایم به رسمیت بشناسیمشون.
دقیقاً همینه. من اصلا شما چه بشناسید چه نشناسید اینا،
اگر چه بخواید چه نخواهید، اینا خودشون رو تثبیت کردن.
خیلی از تولید کننده هایی که داخل اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، حالا تولید صنایع دستی دارن یا تولید محصولات مختلف دارن، یا حالا الان صنعت نانو هستش که خیلی توی اینستاگرام داره فعالیت میکنه، ولی چون حمایت نمیشه خودشون مجبورن بیان تن بدن به تبلیغات اینفلوئنسرها. خب اگر دولت بخواد بیاد حمایت بکنه، اگه بیاد بتونه این در واقع کسب و کارها رو رونق بده، بتونه گسترشش بده، خب نیازی اصلا دیگه به این نیست که اینا بیان سراغ اینفلوئنسرها و اینفلوئنسرها بعد دوباره این درآمدهای کلان رو کسب کنن. اینا همه یه زنجیره دیگه.
خود اون اینفلوئنسرها هم تولید کننده
مجبور پولو بده جایی که نباید.
بله،
بده.
ولی خب خود اون اینفلوئنسرها هم محصول همون نظام سرمایه‌داری مبتذل مبتنی بر مصرف‌گرایی مبتذل هستن که اتفاقا اقتصاد ما مروج همین فرهنگه. به همین دلیل است که اون تولید کننده واقعا به قول شما وابسته می شود به اینها. ولی بر صورت اون چه که به نظر من می رسه و ما البته راه حل های خیلی مشخصی هم برای اصلاح این اقتصاد دادیم، عزمش وجود نداره. علت چه این است؟ منافع کسانی که باید تصمیم بگیرن در این راستای این شکل از تولید.
آخه اسم این آدم ها رو کی میشه برد منافع که زگی درگیرن؟
همه اونایی که تو قدرت هستن تقریبا نصف بیشترشون شریکن.
آقای حاجیان شما خیلی وقت سکوت کردین.
من با اجازهتون فقط الان دفاع دکتری دارم با اسی.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر باقر، سپاسگزارم. امروز شما بخیر، خداحافظتون.
من آخه چند تا موزه داشتم روی موضوع.
من فقط یه چیزی رو بگم، 9 دقیقه زمان داریم.
بله.
این 9 دقیقه رو مدیریتش بکنیم.
خواستم بحثی راجع به دیدگاه رافر بگم، چون تشبیه بردن دیگه نخواهم گفت.
نه بفرمایید. خب حالا خدای رافر نیستم، ولی خب شنوندگان ما شنیدند.
ببین اصلا این که ما همه زوایا رو ببریم به این که اقتصاد دلالیه، نه اصلا اینجوری نیست. این که بگیم اقتصاد ما همه مشکلش ناشی اقتصاد سرمایه‌داری مبتذله، من میگم این استفاده این عبارت به جا نیست. دلیلش اینه که دلیلش که اساسا من اگه بخوام رأی بدم، من اقتصاد من بیشتر به اقتصاد شاید نزدیک به سوسیالیستیه تا اقتصاد سرمایه‌داری. ایشون حالا باید بیان دفاع کنن روی این موضوع. به حال من از این موضوع بگم، من نمیبینم چرا دوستانی که توی این حوزه مثل آقای واحدی و آقای موسویان که توی حوزه صاحب نظر هستن، چطور فضای مجازی رو به عنوان یک اشتغال میبینن؟ فضای مجازی ابزار اشتغاله.
آقای دکتر حاجیان یه نکته وجود داره. پیش بینی ها میگه که در جهان در دوران پسا کرونا 800 میلیون شغل از بین خواهد رفت. طبیعتاً همین تعداد شغل باید ایجاد بشه در دوران